بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من هم در ابتدا تشکر میکنم از برگزار کنندگان این برنامه و همچنین از جناب آقای دکتر لکزایی و امیدوارم که این آرزوشون محقق بشه که با این همایش ها تمام اون مشکلاتی رو که فرمودن حل بشه انشالله. بله، همطور که فرمودن، بحثی رو که من میخوام خدمتون داشته باشم نسبت حکمت عملی امام خمینی با اندیشه عرفانی ایشون هست. چیزی که من به ذهنم رسید شاید نقطه عطف این دو حوزه فکری باشه مبحث سعادت، چون امام هم در آثار فلسفیشون، هم در آثار کلامیشون، هم در آثار عرفانیشون به این موضوع خیلی پرداختن و براشون مهمه که این بحث از نظر چه فردی و چه اجتماعی پیگیری بشه. طبیعتاً برای اینکه بتونیم بیشتر با هم همراه باشیم، چون من نمیدونستم که دوستانی که میشنون چه مقدار با اندیشه های عرفانی امام آشنا هستن یا این بحث آشنا هستن، به نظرم رسید که باید مرور روی مفاهیم این موضوع داشته باشیم، یعنی به عنوان مقدمه یک ایزای مفهومی داشته باشیم. طبیعتاً تعریف حکمت رو باید مطرح بکنیم، تعریف عرفان رو باید مطرح بکنیم، تعریف سعادت رو باید داشته باشیم و به هر حال تا بتونیم بحث سعادت رو از این دو منظر دنبال بکنیم. خب من مرور میکنم، نمیدونم که چه مقدار حالا اینا بحثش رو لازم هست که باز بکنیم، دوستان تا چه حد اطلاعاتشون هست که دیگه تکرار نباشه و ملال آور نباشه، ولی به هر حال برای اینکه بحث رو از یه جایی شروع بکنیم، به جایی برسونیم، لازم است که مقدماتی رو داشته باشیم. خب طبیعتاً حکمت رو باید تعریف بکنیم. همه دوستان خب میدونن تعریف حکمت تعریف‌های متفاوتی داره و اون تعریف کاملی که شاید پذیرفته شده باشه این که شناخت اشیا هست، علم به احوال موجودات هست و کیفیت پیدایش و سرنوشت اونها هم چنان که هستن. ولی امام خمینی هم تعریفی از حکمت دارن که من اون رو هم اینجا عرض میکنم خدمتتون. امام هم حکمت رو یک جا به معنای علم به نظام وجودات، موجودات عالم مطرح میکنن و در تعلیقشون هم این رو در تغییرات فلسفه مطرح میکنن حکمت رو، و در تعلیقاتشون هم میگن حکمت عبارت است از معرفت به خدا و شؤون ذاتی و تجلیات اسمایی و افعالی او در حضرت علمیه و غیبیه با مشاهده حضوری. خب البته هر کدوم از این واژه ها خب یه بار خاصی داره که طبیعتاً بحثه خاصی رو میبه. در حکمت عملی همیشون میگن که اینم همون انجام علم به انجام اموری است که آنچنان که باید، یا آشنایی با امور و وظایفی است که انسان در برابر خودش داره، در برابر خداوند داره، در برابر دیگران داره. خب بحث تقدم و تأخر این دو حکمت هم بحثای مفصلی صورت گرفته که تو بحث عرفانش هم همین هست که آیا حکمت عملی مقدمه بر حکمت نظری یا حکمت نظری مقدم هست بر حکمت عملی. برخی ها معتقد هستن که تا علم حاصل نشه طبیعتاً عملی هم نمیتونه مفید باشه. اول باید علم حاصل بشه، عمل بر پایه علم باشه. و بعضی ها هم ظاهراً مثل ابن سینا معتقد هست که حکمت عملی ترجیح داره. انسان با عمل صالح، با عمل درست میتونه اون علم رو کسب بکنه. خب این تعریف مختصری بود از حکمت که مرور کنیم ببینیم که حالا نگاه امام در بحث حکمت چیست. اما بحث عرفان چی؟ عرفان هم تعاریفی داره، عرفا هم آمدن مثل حکما عرفان رو به دو شاخه نظری و عملی تقسیم کردن. خود عرفان رو میگن شناختن یا بازشناسی است. حالا اینم بازشناسی هم معنا داره، چون معتقد هستن که حالا انسان علمی داشته و اینجا دوباره اونو باز میشناسی، حالا اونم با بحث دیگری داره. گاهی وقتا عرفان رو با معرفت هم یکی گرفتن، به خصوص در دنیای غرب بحث معرفت، بحث معنویت با معنویت یکی گرفتن. به خصوص الان بحث معنویت خیلی بحث داغی است و همه احساس میکنن که یک خلایی وجود داره. یعنی انسان امروزی به رغم پیشرفت‌های علمی و تکنولوژی و همه چی داره، نتونسته اون گمشده انسان رو بهش بده و انسان اون گمشده خودش رو احساس میکنه. چه دنیای مدرنیته، چه دنیای پست مدرنیته، با همه پیشرفتایی که داشته، ولی اون گمشده انسان رو نتونسته براش پیدا کنه. که اینقدر بحث معنویت مهمه که بعضی لقب دادن که اصلا عصر معنویت. من چند تعریف از خود غربی ها دارم که ازش نتیجه میگیرم که بعضی هم معنویت رو با عرفان یکی گرفتن. این تعریفی که نقل شده، میگن معنویت، این جمله خود اونهاست، معنویت برای یک خداشناس کاتولیک راهی است که از طریق آن به سمت الوهیت حرکت میکنه. خب این خیلی تعریف با عرفان ما سازگاره. یا معنویت امری است که به زندگی معنا میده. یا معنوی بودن فراتر از دانستن و زیستنه. مبنایی است برای تحول شخصی، بین شخصی، حتی جهانی. با این باور که خداوند همواره در وجود ما حاضر. خب این تعریف که انسان میبینه که از معنویت دارن خود غربی ها یا فیلسوفای غربی، حالا چه تو حوزه اخلاق مطرح میکنن چه تو حوزه جامعه شناسی و روان شناسیشون، میبینیم که همون معناست که ما هم در عرفان دنبالش هستیم و میخوایم اون رو بهش برسیم. اما در اصطلاح ما، عرفان در اصطلاح ما راه و روشی است که حالا باز تو نظری و عملی تفاوت میکنه. به هر حال راه و روشی است که علمی است که جویندگان و طالبان حق برای نیل به مطلوب و شناسایی حق برمی‌گزینند. این یه تعریف اصطلاحی است که حالا تو فرهنگ لغت هم نگاه کنید چنین تعریفی شده ازش. عرفان نظری رو به علم بالله و عرفان عملی رو علم به مواطن آخرت معنا کردن. یه تعریف جامعی که معمولا در عرفان مطرح میشه تعریف قیصری شارع ابن عربی که یک تعریفی میده که هم عرفان نظری رو در بر میگیره هم عرفان عملی رو. اونجا که میگه علم به خداوند متعال عرفان. علم عرفان علم به خداوند متعال هست از حیث اسماء و صفاتش و مظاهر و احوال و مبدأ و معاد و چگونگی رجوع همه آنها به حقیقتی واحد که همان ذات الهی باشه. هم میبینیم عرفان نظری رو شامل میشه که میگه علم به خداوند و اسماء و صفات و مظاهرشه، هم چگونگی راه یافتن به حق تعالی است. این چگونگی راه یافتن یا توضیح عرفان عملی. پس باز تعریف دیگری که مطرح میکنم شناخت طریق سلوک. وقتی این میشه عرفان عملی. خب اینجا ما یه تفاوتی هم بین علم عرفان عملی و عرفان عملی باید بذاریم و یک تفاوتی بین عرفان نظری و علم عرفان نظری باید داشته باشیم. امام خمینی هم تعریفی دارن از عرفان نظری و عرفان عملی. امام هم میگن که علم عرفان نظری اولا علم حضوریه و با حکمت هم گاهی ما مترادف میدونن. اونجا که باز بحث تعریفی رو که عرض کردم خدمتون، اونجا تبا تعریف حکمت آوردن ازش معنا کردن، معنایی که عرض کردم در حکمت بود معنایی است که در عرفان هم صادق هست. اما باز امام درباره حقیقت و فایده عرفان نظری توضیحی دارن. میگن حقیقت عرفان و شهود، یعنی عرفان نظری، و نتیجه ریاضت و سلوک عرفان عملی، رفع حجاب از وجه حقیقت و رؤیت ذل عبودیت و اصل فقر و همه موجوداته. خب این نکته مهمی است اینجا که میبینیم امام تو بحث نظری اندیشه‌ای که مطرح میکنن، حالا اینو کی نوشتن، چه سنی جوانی نوشتن، ولی میبینیم همین محتوا، همین حرف رو در تمام طول زندگیشون با یک واژه‌ای به کار میبردن که بیانگر همین حقیقته و اون واژه هیچ بود. بارها امام گفتن ما هیچیم، شما هیچید، همه هیچه. و خب خیلی توی صحیفه اگر نگاه کنین واژه هیچ خیلی امام ازش استفاده کردن. این روح اون مطلبشونه که اینجا میفرماین که عرفان همینه که انسان بفهمه ذل عبودیت و اصل فقر خودش رو. خب اصل فقر یعنی هیچ بودن خودش دیگه. اینجا تو بحث نظری مطرح کردن، تو 40 سالگی، 27 سالگی، 28 سالگی تو بحث نظری و علمیشون مطرح میکردن، اما همین حقیقت باورشون شده بود. تو 80 سالگی هم وقتی میخواستن یاد کنن از حرفی بزنن، همین محتوا که باورشون شده بود تو کلامشون هم زده میشد به ساده ترین وجه. هیچ. یه باز اگه خاطرتون باشه تو هواپیما هم که میرن گفتن چه استرسایزه، گفتن هیچ، و خیلی انگیز شد. این یک از یک ریشه این باور به این که واقعا عرفان اینه. اگر هم امام عرفان خوندن و عرفان گفتن، واقعا همین بود که این حقیقت رسیدن که ما هیچی. خب یه تعریف دیگری هم از عرفان دارن که میگن هیل علم کمال الجلا بل استجلا، فإن کمال الجلا ظهور الحق فی المرآة الاتم و کمال الاستجلا شهود نفسه. بدین ترتیب میبینیم که امام خمینی تعریفی که از عرفان دارن این هست که نهایتش خدا کمال جلا ظهور حق تعالی است. در کی؟ در یک آینه تمام نما که انسان کامل باشه، ظهور حق به نحو اتم در انسان کامل، و کمال استجلا هم شهود خود حضرت حق در اون آینه خودش رو. خب حالا این بحث داره و بعد اگر موضوع بحثی باشه که رجبش میشه صحبت کرد. بنابراین امام خمینی هم از عرفان، تلقی که از امام از عرفان دارن همینه که معرفتی به خداوند. اونم خب به اسماء و صفاتش دیگه، به ذات که علم نمیشه پیدا کرد به ذات الهی، ولی به اسماء و صفاتش و تجلیاتش و علم حضوری. امام بر علم حضوری هم خیلی تاکید دارن که باز اون هم تعریفی که باز ایشون هست که از رای علم حضوری که تجلی ظاهر در مظهره و به این ترتیب میشه به کمال معرفت خدا نائل آمد و به مقام فنا بار یافت و وحدت را در کثرت مشاهده کرد. یعنی اوج عرفان این هست که به اینجا انسان برسه که به فنای از خود، فنای اراده از خودش برسه، که اون وقت میگه ما هیچیم، تو هیچی، میگن خرمشهر، میگن خرمشهر خدا آزاد کرد، ظهور پیدا میکنه تو کلامشو و وحدت رو در کثرت دید. در کثرات که میبینن جز حق چیزی نبینن، که خب اینم باز معصومینم به این اشاره داشتن. بنابراین حالا اگه پرسیده بشه که چه تفاوتی علم عرفان عملی با عرفان عملی وجود داره، خب ما یه عرفان که علم عرفان عملی داریم، خیلی ها هستن مدرس عرفان عملی هستن، کتاب منازل و سایرین حاج عبدالله انصاری اوجشه، و بعضی ها هستن که مدرس این عرفان هستن، به خوبی از یقظه شروع میکنن و تا توحید رو تدریس میکنن، روش بحث میکنن، اما آیا خودشون عارفه به معنای واقعی شدن یا نه؟ علم عرفان عملی رو دارن، اما عرفان عملی این میشه علم عرفان عملی. اما عرفان عملی اون مسیریست که طی میکنه، اون طریقیست که انسان طی میکنه و اون حقیقتش رو در وجود خودش حس میکنه. مثلا راجب توبه اگر حرف میزنه، واقعا خودش تائب میشه، نه علم به توبه و مراتب توبه داشته باشه. اگر از یقظه حرف میزنه، خودش بیدار میشه، چشمش بیدار میشه، چشم قلبش بیدار میشه، نه اینکه بگه بیدارها چنین ویژگی هایی دارن و راه بیداری چیست. بنابراین میتونیم که علم عرفان عملی مجموعه گزارش ها، تجارب عرفانی عرفایی است که راه رفتن و تجربیات خودشون رو به صورت راهکاری با ترتب خاصی برای انتقال و راهنمایی دیگران در اختیار دیگران گذاشتن، مثل همین کتاب‌های عرفانی که نوشته شده. و خود عرفان عملی اون سیر و سلوکی است که انسان طی کرده، واقعا اون مراحل رو رفته و به اون حقیقت رو با علم حضوری حس کرده. پس با یک جمع‌بندی اگر داشته باشیم، میگیم حقایقی رو در مورد عرفان نظری، حقایقی رو که عارف با چشم باطنی خود میبینه عرفان نظری، و مشهوداتی رو که در قالب الفاظ و گزاره های معقول که بیاره تو ساحت عقل که بتونه منتقل بکنه اون شهود خودش رو به صورت معقول برای دیگران تنظیم میکنه، میشه علم عرفان نظری. اگه پرسیده بشه که دیگه پرسیده بشه که ارتباط میان عرفان نظری و عملی چیه. خب عرفان در حالی که یک جمله قبلش من عرض کنم که به نظر من هیچ تفاوتی در این شاخه وجود نداره، عرفان و عارف یعنی همون کسی که اینها رو طی کرده، هم عملی هم نظری. یعنی جدا کردن عرفان نظری و عملی فقط به خاطر اینکه تو کتاب‌ها بشه تقسیم بندی کرد و الا جدا نیست، از هم جدا نیست و به خصوص تو امام این جدایی وجود نداره. امام هم عارف نظری هم عارف عملی و نمیشه جدا کرد. اما حالا به طور کلی اگه بگیم که چه رابطه‌ای وجود داره در اندیشه امام، این رابطه دو سوی است. یعنی هم عرفان نظری به عرفان عملی کمک میکنه، هم عرفان عملی به عرفان نظری کمک میکنه. این بالا بحث زیادی داره که من ازش میگذرم، ولی به هر حال علم مقدمه عمل هست بدون آگاهی. منتها علم اجمالی میتونه عمل رو به دنبال داشته باشه و عمل اون علم رو دو مرتبه نیتر و پربارتر بکنه. امام در شرح 40 حدیث یه جمله‌ای دارن، شرح 40 حدیث، حدیث 28 میگن طریقه خداخواهی و خداجویی آن است که در ابتدا علم به الله و اسماء و صفات آن ذات مقدس از راه معمولی در خدمت مشایخ تحصیل کند. پس ابتدا هم باید ورود پیدا کنه، درس و معلم و کتاب و اینا لازمه، و با ریاضات، با ریاضات علمی و عملی اون معارف رو وارد قلب کند، اون مطالبی که یاد گرفته به قلب برسونه تا به مرتبه ایمان برسه، تا به مرتبه باور برسه که البته نتیجه حاصل خواهد شد. پس راه امام اگر بخواهیم از امام تبعیت بکنیم این هست که علم به تنهایی کافی نیست و عمل بدون علم هم کافی نیست، هر دو باید مکمل هم باشه و به مرحله باور برسه، که حالا بحث ایمان و یقین رو هم جاهای مفصلی مطرح میکنن و تفاوت علم و ایمان رو توضیحات زیادی داره. یک تفاوتی بین علم حضوری و حصولی هم وجود داره که من ازش عبور میکنم، یعنی سریع میگم، خب دوستان شاید نیازی نباشه به توضیح بیشتر از این که چرا امام روی علم حضوری تاکید دارن، چه فرقی بین علم حضوری و علم حصولی هست. میگن متعلق علم حضوری وجوده و عارف در این نوع علم بیواسطه برهان و حجاب استدلال معلوم رو بیواسطه مشاهده میکنه، پس میان داننده و دانسته تمایزی وجود نداره. یا علم حضوری قابل تقسیم به تصور و تصدیق نیست و تحت احکام و قواعد منطقی قرار نمیگیره و از خطا و اشتباه هم مسئول هست. این بحث رو علامه طباطبایی تو نهایت الحکمه داره. زیرا این علم محصول عقل و اندیشه نیست و عالم دست شما درد. در این مرتبه با صورت پدیده ها سر و کار نداره، بلکه با معلوم به ذات پدیده ها مرتبطه. از این جهت خطا و اشتباه نداره، چون خود حقیقت رو میبینه. حالا اگر پرسیده بشه که چرا، پس اگر این چنین هست پس کسانی که با علم حضور، عرفایی که با علم حضوری به حقیقتی رسیدن، چرا در بیانشون اختلاف نظر وجود داره؟ چرا پس دو عارفی که به علم حضوری به حقیقتی رو یافتن چرا تو نظرشون اختلاف نظر وجود داره؟ پاسخی که میدن این هستش که خطا ممکن در تفسیرشون باشه یا در از اون تفسیر از اون مهداتشون باشه که بیان کردن، ولی اون حقیقت بر هر دو یکسانه. ولی خب طبیعتاً اون کسی که میخواد از اون مشاهدهش بیان بکنه خیلی بستگی به خیلی چیزا داره، بستگی به دایره لغاتش داره، دست معلوم علمی که داره، تو تشبیهی که میخواد بکنه به خیلی چیزای دیگه ارتباط داره که ممکنه خطا در اونها باشه. بنابراین خطا در تطبیق و انطباقیه که صورت میگیره. حالا اگر در علم حصولی نکته اشتراکی هم وجود داره، اگه در علم حصولی هم معتقدیم که اگر کسی یه حس نداشته باشه از همون یک علمی هم محروم میشه، همین رو در علم حضوری هم هست، چون که حواس باطنی به ما کمک میکنه برای علم حضوری. اگر حواس باطنی ما فعال نباشه، از بدت ها پیرا نباشه، اونم نمیتونه حقایق رو درک بکنه، نمیتونه راز و رمز حقایق رو عالم رو درک بکنه. بنابراین فقدان حس ظاهر همینطور که فقدان حس ظاهر یا ضعف و ناتوانی یک حس ظاهر ما رو از درک اون حقیقت بیرونی محروم میکنه، همینطور نارسایی حس باطن هم همینطوره. اگه ما نتونسته باشیم حس باطنمون رو فعال بکنیم و گرفتار حجاب باشه، گرفتار کدورت باشه، گرفتار آلودگی باشه، اونم نمیتونه ببینه حقیقت رو و نمیتونه درک بکنه. خب بعد از این مقدماتی که حالا عرض شد که شاید زیره به کرمان بود، بحثی که میخوام مطرح بکنم بحث سعادت بود که ربط داره. میخوام بگم سعادت نقطه عطف و نقطه پیوند دو حوزه فکری امام هست، در حکمت و عرفان. این حقیقت در واقع اون چیزی که برای من هم جالب بود وقتی که این موضوع رو دنبال کردم، وقتی که گفتن که قرار راجع به سعادت، یعنی راجع به این حکمت هم پیوند صحبت کنم، اون چیزی به من رسید سطح بود و وقتی نگاه کردم بیشتر تو آثار امام، تو بحث کلامیشون، اخلاقیشون، فلسفیشون، اون حدی که این راجع به این موضوع بحث کردن، اون چیزی که برای خود من جالب بود اون انسجام فکری امام بود توی سه حوزه. یعنی تو حوزه کلام حرف زدن، تو اخلاق گفتن، تو اصول، تو بحث اصولیشون حرف زدن، تو انوار الهدایه کتاب اونجا بحث میکنن، تو طلب الاراده اومدن بحث کردن، تو تغییرات فلسفه درس دادن، تو تنقیح که درس دادن، تنقیح رسول که درستشون بوده پیاده شده، و تو عرفانشون که خودشون نوشتن، چه شرح جل حدیث، شرح جنود عقل که خودشون نوشته یا تعلیقه که خودشون نگارش کردن، این انسجام فکریشون برای من خیلی جالب بود که همه جای سازگاری وجود داره و طبیعتاً یکی از نقاط قوت هر متفکر که میان عقایدش و نظریاتش در حوزه‌های مختلف این سازگاری وجود داشته باشه. و این سازگاری در این مورد به خصوص به مطلب رسید که اینو نشون میداد که یک هماهنگی خاصی بین اندیشه‌های ما وجود داره. تعریفی که امام از سعادت کردن چیه؟ اون چیزی که شاید همه ما به دنبالش هستیم، شاید همه ما خواستارش هستیم. تو کتاب‌های مختلف همونطور که عرض کردم بحث می‌کنن، میگن اولا مفهوم و معنای سعادت و شقاوت در اصطلاح عرف مردم غیر از اون معنایی است که در عرف متشرعه و متدینان هست و باز غیر از معنایی است که حکمت و فلسفه برای سعادت دارن. در عرف عامه چه معنایی داره سعادتمندی؟ میگه که به لذات سازگار با نفسش رسیده باشه، اون به موری برسه که با طبعش سازگار باشه، بهش میگن سعادتمند. و اگر از اونها دور باشه، مثل هم و غم و بلا و مرض و اینها دور باشه، بهش میگن که این سعادتمند. و اگه اینا نصیب شده باشه، غیر سعادتمند میخوننش. بنابراین در یک کلمه با نگاه عرفی انسان هرچی از لذات بیشتر بهره‌مند باشه سعادتمندتره. باز در جای دیگه میگن سعادت خیر و حقیقت وجودی است. ممنونم. جای دیگه میگن خیر و سعادت مساوی با وجوده. تو تقریرات فلسفه هم میگن سعادت یک حقیقت وجودی است که عبارت از یافتن لذات و ادراکاتی است که ملایم با طبع انسان باشه. وجودی از سعادت و شقاوت برخوردار میشه که ادراک داشته باشه. این نکته مهمی است که مطرحش میکنن. بنابراین ملاک سعادت و شقاوت داشتن و نداشتن ادراکه. وقتی این تعریف عرضه بشه، اینجا یک تفاوتی بین حکما و اهل عرفان پیش میاد. اونم این هستش که عرفا معتقد هستن که همه موجودات ادراک دارن، یعنی هر موجودی به صرف وجود پیدا کردن ادراک داره و این چیزیست که برخی حکما قبول ندارن، یا برای موجودات تا مرتبه حیوانیت رو قبول ندارن که ادراک داره. جماد و نبات ادراک نداره و از حیوانیت شروع میشه که حالا ادراک ضعیف تا برسه به بالا. ولی عرفا به خصوص ابن عربی که خب حالا پیشتاز توی بعضی از این مباحث و میگه همه حی ناطقن، همه موجودات حی همه ناطقن، اینجوریه که فقط انسان ناطق باشه. خب وقتی که همه موجودات به تعبیر عارف ادراک دارن، پس همم سعادت دارن و همم شقاوت دارن. خب اینجا باید بحث بکنن که پس سعادت هر کدوم چگونه خواهد بود؟ وقتی همه موجودات سعید و شقی میشن، خب سعادت هر کدوم چجوری خواهد بود؟ خب بحثای مفصل فلسفی پیش میاد. امام حصول سعادت رو بر سه امر مبتنی میدونن. یکی مدرک، مدرک و ادراک. بنابراین در این نگاه موجودی که ادراک داشته باشه که همه موجودات هست از نظر امام، همه سعادت دارن. ولی امام میگن چون ما هم افق با اونها نیستیم اینو درک نمی کنیم. پس ادراک در همه موجودات سرایان داره. ببینید اینا همه زیر بنای یک تفکر دیگه هم میشه، اینا زمین ساز میشه که بعد احساس کنن امام که یک درخت رو هم بدون مصلحت نمیشه جابجا کرد، یک موجود زنده رو بدون مصلحت نمیشه از بین برد. وقتی همه ادراک دارن، همه سعادت دارن، نسبت به همه احساس مسئولیت داره. هیچ موجود زنده میتونه همینطوری باش برخورد بکنه، چون بعد از این باید ارتباط خودش رو، رابطه خودش رو، وظیفه‌اش رو، تکلیف خودش رو نسبت به موجود زنده‌ای که ادراک داره تعریف کنه. اینا همه زیربنای یک روش عقیده علمی میشه واسه شون. بنابراین همه موجودات در نگاه ما ادراک دارن و همه هم سعادتی دارن. نکته قابل تأمل این، امام متذکر میشن سعادت ادراک و تعقل وجوده. دو معنایی که باز بر سعادت کردن تو این آثار، سعادت ادراک و تعقل وجوده. یعنی انسانی به سعادت میرسه که بتونه وجود رو تعقل بکنه، وجود رو ادراک بکنه. و ادراک وجود هم با نظری و عقل عملی یا حالا عرفان عملی، عرفان نظری حاصل میشه. اینجاست که یه نزدیکی امام به فلاسفه یه شاید مکتب اشراق پیدا میکنن، چون سهروردی مشهور از سعادت رو میگفته که آگاهی و معرفت به نظام هستی سعادته. همون تعقل وجود میشه نگاه نزدیک میشه به نگاه فلاسفه اشراقی. بنابراین اگر بخوایم نظر امام رو راجب سعادتمند که اصل انسان میخواد خواستاره به اون برسه چیه، این هست که با عقل نظری و عقل عملی یا حالا عرفان عملی عرفان نظری باید مأنوس باشه. قول ابن سینا هم در شفکش میکنن و بعد یک اضافه به اون هم میافزاین جمله رو بیان. عقل نظری از ابن سینا نقل میکنن که در شفا گفته عقل نظری ادراکه و عقل عملی کارهای معقوله رو عمل کنه، تو تقریراتشون صفحه 341. ولی در ادامهش بنویسن ولی به نظر من در هر دو عمل لازم. عقل نظری به عقل عملی برمیگرده، چنان که عقل عملی هم به عقل نظری برمیگرده، و در نظری هم که درک و علم عمل لازمه. این روی بحث عمل امام خیلی بحث دارن که حالا عمل هم تنها عمل خارجی بی فعل جوارحی نیست، جوانحی هم هست، نیت هم که انسان میکنه اینو فعله، نیتی کار خیر میکنه فعله که میخواد کاری انجام. خب حالا ممکنه سوالی پرسیده بشه که آیا سعادت و شقاوت، یعنی مطرح شده تو بحث کلام و اینها که سعادت و سعادت و شقاوت اکتسابیه، اختیاری انسانه یا ذاتی و هبهیه؟ خب بس یا بحث کردن که اون حدی که مشهور از سعید و سعیدون فی بطن امه و اشقی شقیون فی بطن امه، اصلا این سعادت ذاتیه. بعضی ها اصلا سرشتشون سعادتمنده و همون مسیر هم میرن، بعضی از سرشتشون شقاوته و به همون مسیر هم میرن. امام این موضوع رو قبول ندارن، میگن سعادت و شقاوت از اختیار انسان نشأت میگیره. ظاهرن مرحوم آخوند یک بحثی رو دارن، امام اشاره میکنن و اونو نقد میکنن و میگن تعجبم میکنم که چطور چنین چیزی گفته شده. اشاره کردن بعضی ها که سعادت و شقاوت ذاتیه انسان هست و با تمسک به قاعده از ذاتی لا یعلل، یعنی هیچگاه از امر ذاتی پرسش نمیشه. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که چرا الاغ ناحقه و مثلا انسان ناطقه، خب بشه دیگه. یا به همین دلیل نمیتونیم بگیم چرا فلانی و مسیر سعادت پی میکنه یا چرا مسیر شقامت رو رفته. اصلا مجالی برای این موضوع نمیمونه که چرا ببینیم اون فلانی کافره و اسیان کرده و دیگری چرا مؤمنه و اطاعت میکنه. چرا؟ چون اسیان و اختیار رو در اختیار انسان نمیدونن. سعادت و اسیان رو در اختیار انسان نمیدونن. پس چیه نتیجه پلیدی ذاتشه؟ پلید بوده و شادار شده، پیش سعید بوده، سعادت مند شده. امام میگن این قبول نیست، این نوع تفکر بل هما امور الوجود، امور الوجود دیگه. اونا پل حیثیات وجودی هم، حیثیاتی هم هستن که از وجود انتزاع میشه و برای تحقیقشون به علت نیازمندن. علت که از اینها هم خود انسان هست که با اختیار خودش، با افعال خودش میتونه اونها رو به وجود بیاره. و اینجا هم یه نکته ای رو ذکر میکنن که اصلا این قاعده که بعضی ها به این متوسل شدن هم از ذات لا یعلن، این اصلا در مورد وجودیست، در مورد ماهیاته و در مورد لوازم ماهیات صادق هست. و ممکنات، باز اینجا تو این بحث دقت کنین، ممکنات هم در وجود و هم در لوازم وجود فقیر محضند و نیاز به واجب الوجود. این فقیر بودن رو امام باور دارن. تو 85-80 سالگیشون هم صحبتهایی که میخوام میکنن این ظهور پیدا میکنه، چون باشون هست، فقر خودشون، هیچ بودن خودشون. خلاصه این که سعادت و شقاوت در مورد ذاتیاتی نیستند که نیازمند به اسم نباشن، هم به وجود و برای تحققشون نیازمند علتن. خب استدلالی هم امام میکنن که این رو بخوان ثابت بکنن، من ازش عبور میکنم. دو اصل رو امام مفروض گرفتن اینجا. یکی این که همه انسان ها، برای این که اون رو رد کنن، میگن همه انسان ها دارای وحدت نوعی هستن و در ذاتیات مشترکن، فقط اختلافشون در اعراض و ویژگی های فردیشون هست. دوم، افراد انسان در سعادتمندی و شقاوتمندی هم مختلف هستن. از این دو فرض و از این دو باور نتیجه میگیرن که سعادت و شقاوت ذاتی انسان نیست. اگه بود همه باید سعادتمند باشن یا همه باید شقاوت داشته باشن. به فعل و اختیار انسان برمیگرده. همونطور که ناطق بودن نیست دیگه، همه ناطقی. در اختیارمون همه انسان‌ها ناطقن، اما همه انسان‌ها سعادتمند نیست. بنابراین این به اختیار خودشون و به فعل خودشون بستگی داره. هر دو معلولی هستند که به علت نیاز دارن و علت هم در اختیار انسان هست که انسان ایجاد بکنه. خلاصه این که امام معتقد هستن اگر بخوایم حالا شیوه امام رو سرمشق زندگیمون نظری هم با عرفان نظری، باید نظام وجود رو، موجودات رو، مبدأ و معاد رو درک بکنیم. نه تنها علم بهش پیدا بکنیم، اول علم پیدا کنیم ولی بعداً تعقلش بکنیم، حسش بکنیم، باورش کنیم، به علم حضوری دریافتش کنیم و با عقل عملی اعمال صالح انجام بدیم. یعنی اگر ما بخوایم عمل صالح انجام بدیم، نیازمند علم و عمل هستیم هر دو. حالا ممکنه بپرسیم عمل صالح چی از نظر امام؟ در شرح جنود عقل مقصد 18 امام عمل صالح رو تعریف میکنن برای ما. عمل صالح عملی است که از هواهای نفسانیه و صفات ابلیس دور باشه، از سرکشی های نفس بکاهد. اون علم نافعه، عملی هم که انجام میشه نافعه. عمل صالح باز تعریف راحت تری ارائه میدن. عمل صالح عملی است که مناسب وجود انسانه، با انسانیت انسان سازگاره، با روح و نفس انسان سازگاری داره، باعث کدورت و ظلمت نمیشه، حجاب نمیشه برای علم. چون علم حجاب اکبره، گفتن علم و حجاب اکبر. کی حجاب اکبر میشه؟ که نتونه این کدورت رو از انسان برداره. بنابراین عمل صالح عملی است که خود انسان فی نفسه میپسندتش، مناسب شأن انسان هست. باز مثالی میزنم، میگن عمل صالح مثل داروی صالح میمونه. داروی صالح با مریض چیکار میکنه؟ با انسان چیکار میکنه؟ چون با مزاجش سازگاره اونو تعالی میده، اونو صحت میده. عمل صالح هم همینطوره، عملی است که با روح انسان سازگار باشه. از آیه شریفه من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه استفاده جالبی هم میکنن، یه نکته عرفانی خیلی برداشت میکنن. میگن به گمان حقیر و چه مفرد آوردن عمل صالح این هست که غیر عمل واحد سازگار مقام انسانی نیست. عمل واحد چیه؟ چون اینجا میگه من عمل صالح هم، بعد عمل صالح چیه؟ میگن اینجا عمل واحد چیه؟ اشاره میکنن به آیه معرضکم به واحده، این هم شاهده حرف خودشون میارن برای خودشون استدلال میکنن. و باز به دعای امام علی در دعای کمیل اشاره میکنن، اونجا که میفرد تا تکون اعمالی و ارادی کلها وردن واحده، باز از این دو استفاده میکنن که من اعمال من با ورد واحد باشه. اونجا عمل صالح عملی است که واحد باشه. خب حالا عمل واحد چیه؟ در توضیحش میگن که عمل انسان عملش لله باشه. اگر لله باشه واحده. بعد میفرماین که اگه انسان در کثرت باشه، که ما همه در کثرتیم اشاره میکنن، اگه در کثرتیم عملمون عمل صالح نیست. وقتی یه عملی انجام میدیم هزاران دلیل واسش میخواییم، هزاران هدف براش تعریف میکنیم، این عمل صالح نیست. بعد میگن ما در کثرت واقع هستیم، عبادات آلوده به هواهای کثیر است، هوای تعین داریم، هوای تشخص داریم، هوای تقدم داریم، ورد ما هم همینطور است. ورد صدر مجلس نشستن و اطاعت، انتظار اطاعت از مردم داریم. برای فریب دادن بیچارگان عوام دامی از اظهار تقدس گسترده ایم. اگه علم هم میخواییم عرضه بکنیم، برای اینه که خودمون رو عرضه بکنیم. همه اینها وردهای متعدد مناسب و سازگار انسانی انجام میدیم، ولی با وجود ما سازگاری نداره. وقتی سازگاری نداره به سعادت هم ما رو نمیرسونه و انسان رو از سعادت باز میداره. پس نه تنها این علم، نه تنها این دعا، نه تنها این عبادات ما رو به سعادت نرسون، که از سعادت هم باز میداره. آنچه با انسان سازگاره عمل صالحه و اون هم واحده و اون همونی که باید لله باشه. راه وصول به سعادتمندی، باز امام حالا تو عرفان عمل، تو عرفان عملی میبینیم که امام غایت سلوک رو سعادت مطرح میکنن. پیوندی که عرض کردم اینجاست. تو عرفان عملی بحثایی دارن، خب راهکارها رو نشون میدن، تعریفاتی دارن، کتاب شرح جلحدیث، کتاب شرح جنود عقل و جهل، مصباح الهدایه، همه اینا که تو بحث عرفان، حالا چه به ظاهرش عرفان نظری باشه و چه بعضیش به ظاهر عرفان عملی باشه که نمیتونی اصلا تفکیکی داشته باشی، همون مصباح الهدایه که به نظر عرفان نظری میاد درش بکات عرفان عملی وجود داره. تو چل حدیث و شرح جنود عقل و جهل که به ظاهر عرفان عملی میاد مملو و از نکات عرفان نظری است که جدای از هم نیسته، چون اصلا به نظر من در اندیشه امام دوتا جدا نیستن از هم دیگه، عرفان نظری و عملی. اونجا تأکید میکنن بارها و بارها غایت عرفان عملی رسیدن به سعادت، یعنی انسان مسیر رو طی کنه تا به سعادت. سلام که اینجا معنا کردن در کتابای دیگه. بعد میگن راه وصول به سعادتمندی اینه که انسان با سیر عقل از مرتبه هیولانی به مرتبه عقل بالفعل برسه. یک وقت موجه میشه چه فایده‌ای براش حاصل بشه؟ اگه نتیجه رو دید درش حاصل شده، معنی راهش درسته. اگه براش حاصل نشد، معنی راهش درست نیست. بتونه حقیقت اشیاء رو اونطور که هستن بشناسه، درک بکنه، استقلالی برای وجودات قائل نباشه، بدون همه هیچن، همه ساین، همه ذلن، اگر نازی کنن در هم فرو ریزن، اون همه ذلن، سایه هستن. چهار، گرفتار افراط و تفریط و تکثر هم نشه و اینها رو با عقل عملی و قوای جسمانی و نفسانی خودش میتونه فهمیده باشه، عمل کنه تا به این درک برسه. اون وقت میتونه تعقل وجود بکنه و به سعادتمندی برسه و اون وقت میتونه به بالا متصل بشه. کسی که تونست به این مسیر رو بره و به عالم بالا متصل بشه سعادتمنده. در این صورت چیکار میکنه؟ میتونه خواسته ها و همه خواسته های همه مراتب وجودی خودش رو تعمیم بکنه. یعنی چون باز امام میگن هر مرتبه از مراتب وجود ما یک خواسته‌ای داره و یک کمالی داره. هر کدوم از مراتبی کمال خاصی خودش داره. هر قوه‌ای از قوای ما یه مرتبه‌ای داره و یک خواسته‌ای داره و یک کمالی داره. حالا اهم از اون حواس ظاهری یا حواس باطنی مثل اهم حسی و خیالی و یا وهمی و عقلی باشه. اینا هر کدومشون یک مرتبه‌ای داره و یک خواسته‌ای داره. اگر انسان بتونه تمام این خواسته های این مراتب رو به جای خودش انجام بده، مثلا فرض کنیم میگن چشم یه خواسته داره، گوش یه خواسته داره، وهم یه خواسته داره، اگه کسی بتونه این قیود رو بشکنه و عمل به عمل صالح برگردونه، این خواسته هر کدوم رو به جای خودش بده و همه رو به عمل صالح برگردونه و اوراد رو به ورد واحد ارجاع بده، و از وعده خداوندم که فرمود فلنحیینه حیاتن طیبه برخوردار میشه، خداوندم اون رو زندگی حیات طیب بده. چرا؟ چون این تو دنیاش هم زندگی طیب داشت، اینجا هم زندگی طیب داشت، ورد واحد داشت، توجهش به خداوند بود. وقتی توجهش به خداوند بود حیات طیب داشت، اونجا هم از حیات طیب برخوردار میشه. توصیه امام خمینی برای وصول سعادتمندی و فرزانگی باز راهکار دیگه هم میدن که در کتابای دیگرشون در بحث عرفان نظری و عملی هم مطرح میشه و اون معرفت نفسه، یعنی شناخت نفس، یعنی وجهه تجردی و برزخی انسان، خودش رو بشناسه. این هم همون فرمان خداونده که تو روایات ما هم بهش تاکید شده، علیکم انفسکم یا من عرف نفس فقد عرف رب. این خب خیلی تاکید شده، امام بر این تاکید دارن و میگن انجام این سور انسان رو به سعادتمندی میرسونه و به شناخت خدا منجر میکنه و بعد طبیعتا به سعادت میرسه و این باید با نظر و امراه باشه. در مصباح الهدایه امام اولین گام برای طالبان حد میخوان به حق برسن، میخوان به کمال خودشون برسن، میخوان انسانیتشون شکوفا بشه، میخوان تعقل وجود داشته باشن، اولین راه، اولین قدم معرفت نفسه. و کسانی هم که میخوان بالفعل سعادتمند بشن تو عرفان عملی، یعنی میخوان گام بردارن، اونم معرفت نفسه. یعنی هم تو عرفان نظری هم تو عرفان عملی اولین گام معرفت نفسه. خب حالا ببینیم بالاترین مرتبه سعادت از نظر امام از آن هستیست که بعد نتیجه بگیریم که خودمون کاریم و چگونه میتونیم برسیم و ببینیم کجا هستیم، در چه مرتبه از این سعادتمندی قرار گرفتیم. امام میگن هر موجودی که از بالاترین مرتبه وجود برخوردار باشه، بالاترین مرتبه سعادت رو هم داره. خب سعادت رو هم که تعریف کردن تعقل وجوده دیگه، چقدر ادراک وجود میکنیم، چقدر که حق میکنیم، چقدر حقایق یقینی رو ادراک میکنیم غیر از معلوم دانستنه. معلوم شاید داشته باشیم، معلوم ما باشن، اما چقدر درکشون کردیم، چقدر ادراک کردیم. میگن هر موجودی که بالاترین مرتبه وجودی رو داشته باشه، یعنی تو ساعت وجود شناسی به اون مرتبه باشه، بالاترین مرتبه سعادت رو هم خواهد داشت. حالا بالاترین و کاملترین وجود خیر مطلقه، مبدا هر خیری است، او سعید مطلقه، چون سعید مطلق کاملترین وجوده یا همون خیر مطلقه که برای کمال و تمامیتش نهایتی نیست. چنین موجودی مدرک به تمام معنا کامله، ادراکش هم چون ادراکش وجوبی و اتم و اکمل کامل، مدرکاتش هم چون همه حقیقت وجود و همه وجودات نظام هستی است که همه شؤونات و تجلیات حق هستن، اون هم مدرکاتش هم کامله. بنابراین خیر مطلق و سعید مطلق خداونده که از مدرک و مدرک و مدرک مدرکاتش همه بالاترین و بالاترین مراتب. بعد از عقل اول بیشترین بهره رو از سعادت کسی داره که به این دید باشه، یعنی موجودی کامل شده باشه، مدرکی قوی باشه، ادراکش هم قوت داشته باشه. خب اون عقل شریفه که هم مدرکاتش هم مثل خودش ابقا و شریفه، بنابراین مدرکاتش هم حقایق وجودی است. حالا انسان اگر بتونه هر چقدر بتونه که مدرکاتش حقایق یقینی و حقایق وجودی باشه، میتونه از سعادت بهره باشه. بنابراین اینجا معلوم میشه از توضیحاتی که مفصل امام دادن که من ازش عبور میکنم، معلوم میشه که سعادتمندی در نگاه امام با سعه وجودی رابطه مستقیم داره. یعنی هرچه انسان از مبدع وجود که خیر مطلقه و وجود مطلقه و سعید مطلقه دور بشه، از خیر و سعادت هم دور میشه. این خب سعید مطلق کسی است که همه قوای نفسش فعاله و این فعالیت‌هاش هم به زمان خاصی منحصر نمیشه، از لذت حقیقی هم برخوردار هست. اما بعد از سعید مطلق، سعید اضافی است. یعنی اون کسی است که یا همه قواش فعال نیست یا فعالیتش همیشگی و دائمی نیست. خب همین تقسیمات رو برای شقاوت هم مطرح میکنن. امام سه گروه رو برای ما به تصویر میکشن. میگن یه دسته هستن از افراد و انسانها که اصلا اینا بویی از مدنیت نبردن. تو غارها زندگی میکنن، اصلا نشدیدن، هیچی نشدیدن. اگر اینا چجوری باید باشن؟ اینا چی میفهمن؟ میگن اینا اگر خلق حسنه داشته باشن بر اساس فطرتشون، چون فطرت همه انسان ها خدایی، خداجوه، همه فطرت انسان ها عدل رو دوست دارن، همه زیبایی رو دوست دارن، همه کمال رو دوست دارن، همه از نقص بیزارن، این فطرت بشره دیگه، کار به سیاه و سفید و آفریقایی و آسیایی نداره. اینها بر اساس فطرتشون عمل کرده باشن، یعنی دارای رحم باشن، دارای سخاوت باشن، دارای انصاف باشن، بعد از این که از این عالم حس میرن، بعد از زوال عالم حس، اگر گرفتار خلقهای زشت باشن طبیعتاً به شقاوت، و اگر دارای اخلاق حسنه داشت باشن به سعادت رهنمون میشن. ولی خب طبیعتاً سعادتشون خیلی ابتدایی است، همطور که وجودشون هم بهره وجودیشون هم ابتدایی است و یک بهره کمی از سعادت خواهند داشت متناسب خودشون. اما اگر گروهی که در مدنیت واقع شدن، چرا مدنیت واقع شدن، کتاب دارن، خوندن، ولی تحت تربیت عقلانی قرار نگرفتن، اکثر من جسارت به شما نکنم نداشته باشم، اکثر ما که درس میخونیم گرفتار تربیت عقلانی نشد، یه سری تربیت میگیریم، مثل چیزا یاد گرفتیم، یا مرسی شما جسد. در رتبه ما میگن در رتبه خیالی و برزخی هستن، به عقل رسیدن، تعقل ادراک وجود ندارن، تعقل ندارن، تو مرتبه برزخی هستن. اگر هم دستورات شرعی رو رعایت میکنن، ملکات شرعی رو اکتساب میکنن، ولی همون حیوانی هستن که تونستن بفهمن که یه کار خوبی از انجام بدن، چون عقل انسان ویژگی انسان عقل دیگه، به مرتبه تعقل نرسیدن. از اینها شنیدن، حرفای شنیدن، حتی پیغمبر رو شنیدن، کتاب رو شنیدن، خب اونا رو رعایت میکنن. ازشون بپرسید چرا؟ میگن از آب جهنم نجات پیدا کنیم و مثلا فرض کنید به بهشتم بریم، یه جای آرام بود، اینجا عذاب رو دوست نداریم، آتیش رو دوست نداریم، از آتش ترس داریم. الان من مثلا فرض این کارو نمی‌کنم چون نمی‌خوام گرفتار آتش بشم. یه مرتبه است، اینم یه وقتی از سعادت داره، اما سعادت است چون مرتبه تعقل داره، چون سعادت رو تعریف کردن برام. سعادتش بخی است، سعادت حیوانی داره، ولی به سعادت عقلانی نرسیده. انسان شأنش سعادت عقلانیه، چون عقل بهش داده خداوند. گروه سوم گروهی هن که به تجرد عقلانی رسیدن، یعنی به سعادتی که امامون رو ادراک و تعقل وجود معنا کردن. اینها از لذات عقلانی بهرمند هستن، اینها شنونده ندای الهی هستن که فتخلی فی عبادی و فتخلی جنتی، اینها اینو میشنون. خداوند دعوت میکنه این افراد رو و این ندای خداوند همیشه هست، ولی چه گوشی میشنوه؟ اون که این دعوت رو میشنوه، این دسته سوم این دعوت رو میشنوه که به جنت خاص خداوند اونها رو دعوت میکنه. اینا در نگاه امام اون سعادتمندانی هستند که دائم بهرمند از لذت جلوه های بیکران معبود هستند که کل یوم هو فیشان و هیچ تکراری هم در تجلیش نیست، لا تکرار فی تجلی. دائم اینا بهره جدید، رنگ جدید، جلوه جدید، فیض جدید میبینن و چه لذتی بالاتر از این که انسان به این مرتبه برسی که هر لحظه یک حقیقت نو، یک حقیقت زیبا ببینه. بعد امام میگن خب بدیهیست که فراخوانندگان به این جنت با دعوت شوندگان به اونجا که جنات تجری من تحت الانهار فرق داره. این جنت با اون جنت خیلی فرق داره. در کتاب شرح جنود عقل و جهل میگن که این در حیات دنیوی این وعده هایی که خداوند داده که همه لذت چه سعادت ها چه بهره‌مندی ها چنینه، اینا انسان متوجه میشه که در حیات دنیوی و نشأه مادی اینا امکان پذیر نیست، برای اینکه دنیا داره تزاحمه. ممکنه یه چیز برای یه حس من خوب باشه و یه حس دیگه هم بد باشه، از یه حس هم از یه چیز لذت ببره یه حس دیگه هم در رنج باشه. بنابراین یک جای این حقایق باید اتفاق بیفته. به طبق وعده خدا و تعالی آیاتی هم ذکر میکنن، این حقیقت، این کلام خدا حقیقت داره، اما این تو عالم شهادت حاصل نمیشه، تو عالم ملکوت حاصل میشه. و اگر انسان به این مرتبه وجودیش برسه، یعنی بتونه از مرتبه حیوانیت خودش وارد حوزه انسانیت بشه و تعقل بکنه، میتونه از اون لذت‌هایی هم که خداوند گفته بهره مند بشه. یعنی همین انسان گوشتی که در بازار راه میره معامله میکنه، دست میده رئیس، انسان میتونه از اون لذت‌های عقلانی هم بهره مند باشه. و این لازمش هجرت از خوده، یعنی از سفر من الخلق داشته باشه و اون وقت میتونه در همین دنیا زندگی بکنه و همون لذت‌ها رو هم ببره. خب اگر اینجا بفرمایند که اگر برای خدا ما قیام کردیم، قیاممون لله شد، حالا چه بخوایم درس بدیم، چه بخوایم بریم مغازه نون بپزیم، چه بخوایم بریم بازار چیز بفروشیم، چه بخوایم بریم دانشگاه درس بدیم، این حرکت ما لله بود، عمل هم عمل صالح لله بود، خب یه سعادتمندی و اون لذت ها رو هم براش همینجا حاصله، سعادتمندی و لذت میبره. باز یه نکته ای رو که امام باز تذکر میدن این که علم سلوک یا علم عرفان هر دوش از علومی است که صرفا مقدمه عمله و طریق علاج و اصلاح انسان هست. و اینو توجه داشته باشید، هی مکرر میگن که اینها از کمالات انسانی محسوب نمیشه، خودش کمال انسانی نیست. من تونستم تمام مناظر عبدالله انصاری رو به بهترین شکل مطرح بکنم، درس بدم، این کمال من کمال انسانی نیست. چرا؟ کمال موقعیتی هست. من دعوت میشم، دانشگاه میرم، تدریس میکنم، کتاب میخونم، کتابم خریده میشه، بهره های مادی میبرم، عنوان پیدا میکنم، اما انسانیت من با اینا ظهور پیدا نمیکنه. میگن توجه داشته باشید که این مسیر کمال انسانی رو براتون نمیاره، اینو مقدم است. یعنی دانستن در زمره کمالات انسانی نیست، مقدمه انسان شدن هست. مهمترین اعمال که البته با آگاهی و معرفت باید باشه، راهکاری که پس مطرح میشه برای اینکه انجام بگیره و ما بتونیم از علممون بهره مند بشیم، بتونیم از مرتبه حیوانیت منفیتمون به مرتبه تعقل برسیم، امام میگن اصلاح قلبه. به قلب توجه کن. در شرح چهل حدیث صفحه 527 میگن سرمایه سعادت و شقاوت صلاح و فساد قلبه. پس انسان باید از مرتبه نفس و نفسانی عبور بکنه تا به مرتبه قلب برسه و نقایص مرتبه قلب رو هم برطرف بکنه. قلبم یه نقصی داره. امام میگن بعضی از رذالت ها به قلبه، اشاره میکنن حد، مثلا میگن حسد جز مرض های مهلک قلبی است، یعنی قلب رو فاسد میکنه، بعضی رذالت ها قلب رو آسیب میزنه. باز در صفحه 527 همین شرح چهل حدیث میگن انسان باید عمده توجه و اصل مقصدش اصلاح قلب و اکمال آن باشد تا به سعادت روحانی و درجات عالیه غیبی نائل بشه. اگر خواستین مراجعه بکنین به همین کتاب صفحه 123 بیان مفصلی در بیان تأثیر حضوظ دنیویه در قلب و مفاسد اون دارن که من پیشنهاد میکنم حتما اون مطلب رو ببینید. بنابراین مواردی که امام اشاره میکنن که انسان میشه به سعادت برسه خیلی زیاده، ولی من چند نکتهش رو اینجا عرض میکنم. یکی میگن حالا اصلاح قلب بود، دوم باورهای درست، این خیلی مهمه. ما خیلی چیزا رو باور داریم اما نمیدونیم درسته یا غلطه. خب باید سعی بکنیم از مسیرش باورهای درست داشته باشیم. باور درست انسان رو از خوب و بغض نمیذاره ما به باور درست برسیم. من وقتی احساس میکنم کسی تو خط منه، تو خط فکری منه، هر چی بگه باور دارم. اما اگر احساس کنم تو خط من نیست، هر چی بگه قبلا موزه، قبلا نمیتونم بپذیرم، فوری قبل از اینکه حرفاش تمام بشه دنبال جواب دادنش هستم، نمیتونم به باور درست برسم. و این چیزی الان خیلی گرفتار همه ما هست، همه انسان ها هستیم. اولی خط‌کشی داریم، یک کسی توی گاردی قرار داره، اگر از اون ناحیه باشه پیشاپیش میگیم نادرسته، اگر اینور باشه میگیم درسته. حالا بعد مگر اینکه حالا خلافش ثابت بشه یا نشه، اگر هم بشه یا برگردیم یا برنگردیم از عقیدمون. پس باور درست خیلی نکته مهمیه که باید روش دقت بکنیم. اخلاق نیک که باز یه دنیاییست، اعمال صالح که گفتن که علی صالحه، اطاعت از خداوند، اینا همه کلیاست. چجوری اینا رو چجوری انجام بدیم همه میدونیم، اما چجوری من هر کار میکنم فکر کنم اطاعت از خداونده، ولی ببینم که در حقیقت اطاعت از شیطان بوده. اینا اگه دقت بکنم، اگر که بدون حب و بغض نگاه بکنم، ببینم که این عمل من خواست اطاعت از خداونده یا اطاعت از شیطان هست. اینا همه مبدأ سعادت. صحیفه جلد 19 صفحات 201 و 3. خب به همین ترتیب مبدأ شقاوت هم باورهای نادرست. حالا ما گاهی وقتا میدونیم باورمون نادرسته، اما رو تأکید داریم روش هم وامیستیم، نمیخواییم اصلاحش کنیم، یک تعصبی روش داریم، نمیخواییم عوضش کنیم، یه بگردیم توجیه کنیم که اینو بگیم درسته، در حالی که باطن هم خودمون میفهمیم درست نیست، اما روش وامیستیم. بل این باور نادرست شقاوت میشه. خرافات، چقدر گرفتار خرافاتی، چقدر خرافات وجود و اطراف ما و محیط ما رو گرفته. یواش یواش این خرافات همون باورهای نادرست رو هم بهمون میده دیگه. موهومات، ملکات پست، اخلاق ناپسند. باز تو اخلاق ناپسند خودمون میدونیم که خلقی داریم زشته، خودمون میفهمیم ناپسنده، ولی از راحت از کنارش عبور میکنیم اگه حالا درنگ کنیم. هیچ کس هم جز خود انسان نمیتونه انسان رو به تکمیل به کمال برسونه، چون من میدونم اخلاقم زشته، کسی نمیدونه. به ظاهر ممکنه من تو نگاه شما صادق باشم، میگید من هیچ دروغی از تو نشنیدم، پس این انسان صادقه، ولی خودم میدونم ملکه صداقت نیست. این برای این بوده که دستم رو نشه، آبروم نره، ملکه صداقت ندارم، میخوام دروغگو مطرح نشم، از این جهت راست میگم، نه ملکه صداقت داشته باشم. اینها خیلی مهمه، اینا تو چهل حدیث امام خیلی دقیق این بحثا رو مطرح میکنن. اینکه اونی هم که اخلاق خوب داره باید رو خودش فکر کنه که واقعا اخلاقش خوبه یا نه، این یک دامه به یک معنا، برای اینکه میخواد وجهه خوبی داشته باشه تو اجتماع. اینا خیلی مهمه. بنابراین اینها اعمالی که دون شأن انسان هست، اینها هیچ کدوم موجب نمیشه که انسان سلامت اینها رو نمیبره، جون سالمی خلاصه از این اخلاق به در نمیبره. باز از جمله خلقیاتی که امام خیلی اشاره میکنن که اشته و میگن باید ازش پرهیز کرد، چون انسان رو به تباهی میکشونه، به شقاوت میکشونه، حالا نه تنها به سعادت نمیرسه انسان، به شقاوت میکشه، عجبه، کبره. و اینا هر کدوم خیلی معنای دقیق داره. ممکنه هر کدوم فکر کنیم ما گرفتارش نیستیم، اما اگه بخون نگاه کنیم یا مقداری بیشتر دقت کنیم میبینیم ممکنه 100% نباشیم، اما یه درصدی هم داریم. کبر، حسد، نفاق. مثلا تو حسد خیلی قشنگ ما مطرح میکنم، میگم خواهیم ببینین که واقعا حسد دارید یا ندارید. خب ممکنه من تو اذهان باشم که حسد ندارم، اما میگن با خودت فکر کن. ببین تو یه جلسه علمی نشستی، بحثی مطرح میشه و تو جوابشو خوب میدونی، ولی کسی دیگری میگه، ناراحت میشی یا خوشحال میشی؟ اگه ناراحت شدی من میشه دلت میخواست خودت بگی. اگه بحث فهم درخواست این بود که یه مجهول علمی حل بشه که فرقی نداره چه من بگم چه دیگری بگه، اما میخوایی من بگم. حالا از این بالاتر ما که دیگری رو خراب میکنیم که خودمون بتونیم بگیم، حالا اون که مسیر سالمشه که
به خودم مراجعه می‌کنم، میگم تا من می‌خواستم بگم دیگری گفت، همه به به و چهچه و با اون گفتن، در حالی که من احساس می‌کنم من میتونستم شاید بهتر از اونم طرح بکنم. میگن به خودت نگاه کن، اگر حست ناخوش شد از اینکه تو نگفتی و دیگری گفت، بدون این کمال نیست، این اظهار علم بر کمال نیست. اینا دقتایی است که اگر بخواهیم مسیر امام رو طی بکنیم، اول که باید خودمون رو بشناسیم، خودمون رو اصلاح بدیم تا جامعهمون رو اصلاح بکنیم، این نکات رو باید دقت بکنیم. و خود امام بسیار بسیار تو این رفتارشون دقت داشتن. یعنی من چندین سالی که در خدمتشون بودم، هر چی بیشتر اینا رو میبینم، بیشتر میبینم خودشون عامل بودن. تو هر برنامه، تو هر چیزی که پیش میامد، من بدگمانی میکنم آثارشون، میبینم چه دقیقا هم رفتارشون. یعنی میتونم بگم اصلا خودشون چه حدیث مجسم بودن. یعنی به این مباحث که رسیدن. اون موقع شاید من درکی نداشتم. یعنی نه شاید، حتما درک نداشتم. ولی بعدن که من یه مقدار آثارشون رو بیشتر مطالعه کردم، خاطر رشته که انتخاب کردم، بیشتر متوجهم که اینا همه، هر کدوم از رفتار یه منشأی داشت، یه منبعی داشت، یه مبدأش اینجا بود، تو ریشه در باورشون داشت که گفتن و باور کردن. بعد از اموری که امام معتقدن که انسان رو کمک میکنه، این بحث موازنه است. یعنی این که انسان عاقل، اینم باز آخرین بحث رو مطرح کنم، انسان عاقل میگن اگه عقل داشته باشه، مختصر عقلی که داره، حالا به اون مرتبه نرسید تعقل وجود کنه، اون بالاخره عقل داره، با عقل زندگی جزئیش داره زندگیش رو اداره میکنه دیگه، با همین عقل جزئی خودش بیاد منافع و مزار هر یک از اخلاق فاسد و ملکات پس رو ملاحظه کنه. مثلا بحث شهوت رو ببینه، غضب رو ببینه، واهمه رو ببینه که تحت تصرف شیطان قرار گرفته. خب باز اینو تو پرانتز عرض کنم که امام معتقدن همه این قوا مثل شهوت، غضب، واهمه، همه نعمت الهی هستن که باید تحت تربیت عقل قرار بگیرن، نه تحت تربیت وهم. اگه تحت تربیت عقل قرار بگیرن، همه نعمتی هستن که به کمال انسان میانجامن. امام میگن بیا اینا رو خودت مقایسه کن با همه عقل جزئی خودی که داری. ببین هر یکی اخلاق حسنه که تحت سیطره عقل هستن با این اینا رو که تحت سیطره وهم و شیطان باشن مقایسه کن. ببین اگر که غضب تحت اداره مدیریت شیطان باشه چه زیانهایی به بار میاره، اما اگر تحت تربیت عقل باشه چه منافعی. خب اگه اینو متوجه میشی، با عقل جزئی خودت متوجه میشی، بنابراین میفهمی که کدوم رو باید عمل بکنی و فهم این موجب سعادت مندید میشه. باز تو شرح 40 حدیث اگه خواستین مراجعه کنین، صفحات 27 و 18 و حدیث هفتم صفحات 130 و 136. و نکته پایانی این که امام با همین اندیشه، با این انسان شناسی که داشتن، با اون خدا شناسی که داشتن، با اون باوری که به خدا و معاد داشتن و به انسان داشتن، حکومت در صدد ایجاد این حکومت بر اومدن. چون عقیدهشون بود که برای اجرایی شدن احکام الهی باید ضمانت اجرا وجود داشته باشه، پس برای ضمانت اجرایی باید حکومت باشه. از این جهت خودشون رو به زحمت انداختن و شروع کردن از اون ابتدا همین مبحث رو طی کردن که بتونن با اول با دشمنان و موانع مبارزه کنن و اونم با مدارا. باز نکته‌ای که حتما دوستان به تو شرح جنود عقل و جهل، امام تو رفق و مدارا خیلی بحث قشنگی مطرح میکنن که با هر کسی باید چگونه اصلا مدارا کرد. اول با نفس خودت مدارا کن، بدیاشو پاک کن، خوبیارو پررنگ کن، و با دیگران باید چگونه مدارا کنی. تو امر به معروف و نهی از منکر امام اونجا تذکر میدن. اگر فکر میکنی که یک تذکر بیجا موجب میشه که اون گناه بیشتری انجام بده، نباید بگی. این خیلی نکته مهمی است که اگه فکر میکنی اون طرف اسیانش بیشتر میکنی، به همه نسبت که اسیان رو بیشتر میکنی خطا. مدارا کردن به ویژه میگم تو امر به معروف و نهی از منکر دقیق ما مطرح میکنم، تو شرح جنود عقل و جهل رو ببینید که راه مبارزه، راه هدایت چگونه باشه. خب از این جهت ما آمدن پیریزی حکومتی رو کردن و اونجا هم تأکید میکنن که اصلا مقصود پیامبران این نبوده که بیانی حکومت مقصود به ذات پیامبران نبوده، مقصود پیامبران این بوده که مردم رو به سعادت برسونن. و امام سعی کردن که سعادت فردی رو به سعادت جمعی تبدیل کنن. یعنی همونطور که توحید فردی وجود داشت، همه موحدن، اما یک جامعه توحیدی بسازن. خواسته امام از حکومت هم این بود که یک بستری مناسب ایجاد بشه که همه به سعادت جمعی برسن. اینجا تأکید دارن که تمام چیزهایی که انبیا آوردن مقصود به ذات نبوده. پس ما وظیفه داریم اون مقصد رو دریابیم و امام اون مقصد رو دریافتن و به وظیفه خودشون عمل کردن. بعد میگن تشکیل حکومت هم مقصود به ذات پیامبر نبوده. همه دعوت‌های انبیا برای بیدار کردن انسان بوده و امام خودشون این وظیفه رو دیدن که بیان مردم رو بیدار کنن. یه جایی هم تو صحبت‌هاشون از هم واژه یقظه که واژه عرفانی است استفاده کردن. و اومدن نشون بدن که راه سعادت چیست و به انسان بفهمانن که مقصد چیست؟ مسیر کجاست؟ و چگونه میتونن ارتباط با ذات مقدس حق داشته باشن و چگونه میتونن رابطه خودشون رو با هم تنظیم کنن؟ بر این اساس بود که احساس وظیفه کردن تا بتونن این سعادت فردی رو در جمع به سعادت جمعی برسونن و یا توحید فردی افراد رو به توحید جمعی برسونن. از این که مصدع اوقاتتون شدم عذرخواهی میکنم، زیره به کرمان بود، اما انشالله که کلمات امام هست بتونه برای خود من در درجه اول تأثیر گذار باشه. از حضور شما متشکرم.
الله تشکر میکنم از سرکار خانم دکتر طباطبایی بابت ارائه بحث بسیار منسجم و دقیق که مطرح فرمودن. من اگه بخوام یک خلاصه از بحثشون ارائه بدم، ایشون پیوند میان حکمت نظری و عملی رو در مفهوم سعادت دنبال کردن. سعادت به معنای ادراک و تعقل وجودی هست، پس سعادت و شقاوت امر وجودی هستن، ذهنی نیستن. انسان ها به حکم اینکه اتحاد در نوع دارن و به حکم اینکه سعادت و شقاوت مختلف هست، پس سعادت و شقاوت ذاتی انسان نیست و گره خورده با عمل انسان. از این رو در حوزه حکمتی و عرفانی ابتدا باید نظام موجودات رو تعقل کنیم، به باور برسیم. مسیر از طریق عمل صالح هست و عمل صالح رو با عمل واحد یعنی عمل لله تعریف کردن. برای عمل صالح نیاز به معرفت نفس هست، از این رو اول گام در حوزه حکمت عملی و حکمت نظری معرفت نفس هست. نیل به سعادت که به معنای سعی وجودی است باید به قرب به بالاترین حد از وجود نائل شد، که به هر میزانی که این قرب صورت میگیره اون مرتبه سعادت بالاتر خواهد بود. از این رو دسته‌بندی سعادت ها در حوزه رتبه حسی، رتبه برزخی و رتبه عقلانی تعریف شد. و این استش که دانستن سلوک خودش کمال انسان نیست بلکه مقدمه انسان هست. از انسان شدن با اصلاح قلب میگیره و اینجاست که باید در اصلاح قلب با حوزه و اخلاق توجه ویژه داشت. از این رو مسئله کج و حسد و اینها مطرح شد. و نکته آخر این استش که این سعی وجودی که در نسبت با سعادت تعریف میشه در حوزه فرد تنها نیست، مسئله جمع میاندیشیدن. از این رو قیام لله رو به عنوان یکی از مهمترین ملاک ها برای دستیابی به سعادت و عمل صالح تعریف میکردن، به همین خاطر به حکومت دست به انقلاب و حکومت زدن و این حکومت برای رساندن به سعادت هست برای مردم، از طریق خود مردم، از طریق مداره با مردم و هدایت مردم، و هدف هم این است که ما به جامعه توحیدی دست پیدا کنیم. تشکر میکنم بابت ارائه منسجمی که داشتن. از حضار میخوام هر کدوم از عزیزان سوالی دارن مطرح بفرماین تا ما در خدمت پاسخشون باشیم. آقای دکتر بخش.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون، متشکرم. حقیقتا استفاده کردم بنده، خیلی جالب بود و راهگشا بود. آخرم من خودم یه جنب منظر حکمرانی کردم برای خودم که در واقع میتونیم بگیم که ارتقای توحید و سعادت فردی به توحید و سعادت جمعی در پرتو حکمرانی توحیدی و اسلامی اتفاق میفته. چون در حکمرانی بحث اینه که همه کنشگران با هم هم افزا بشن، همکاری بکنن، هماهنگ بشن در ذل و ذیل رهبری واحد و اقتدا به رسولان الهی تا این سعادت جمعی و توحید جمعی اتفاق بیفته. خیلی عالی و جالب بود، خیلی استفاده کرد. در یه قسمت از بحث فرمودید که امام قائل، حالا یا من اینجور بحث کردم، قائل به وحدت نوعیه بودن در باب انسان ها. من از فرمایشات ایشون هم تو تغییرات فلسفه، هم تو هم شرح حدیث عقل و جسم، هم بعضی بحث‌های دیگه‌ای که داشتن، برداشتم این بود که هم تو حکمت متعالیه ظاهراً اینجور باشه، هم خود امام قائل به انواع میشن تو انسان و این با همه مبنای فرمودید جور در میاد که وقتی اینجا سعادت و شقاوت ذاتی نیست، به اصطلاح تجلیاتی که در انسان حالا اتفاق بیفته و یه مسیری رو انتخاب بکنن، توی گمانم شرح حدیث جنود عقل و جهل بود که اونجا 8 نوع انسان رو تصویر فرموده بودن. بعد اونجا فرموده بودن که البته جای دیگه هم داشت که روز قیامت که میشه، خب اینا به اون قیافه های اصلی دیگه محشور میشن در صحنه قیامت. بعضیا به یک قیافه‌ای محشور میشن که خیلی هم عجیب غریبه، یعنی قیافه‌های ترکیبیه. مثلا اونجا بحث حیوانات رو امام مثال میزنه، میگه شغالت شتر، گاو، پلنگ بعضیا ممکنه داشته باشن، تحسنده ها، الغرد و الخنازیر. بعد میگم خدایا مثل این که مزنی اشتباه درامسه نبودیم که. بعد بهشون پاسدیم شکل نه، چرا شما تو دنیا همین جودید، حقیقت و واقعیت شما همینجوری بود. یعنی ما انسان رو جنس بگیم، جنسه که دارای مثلا انواع مختلفی باشه. این حال با توجه اشراف حضرت عالی من خواستم اینجا استفاده بکنم. یه سوال دیگه هم که دارم به شما آماده شدید ولی به نحوی به بحث مربوط میشه. من از فرمایشات امام تو حرکت جوهری اینجور باز استفاده کرده بودم که ایشون حرکت جوهری رو دو نوع میدونن. یه حرکت جوهری طبیعی که خارج از اراده ما داره اتفاق میفته و یک حرکت جوهری ارادی. با توجه باز به همین بحثی که الان فرمودید چون مرتبط میشه، که آیا ما میتونیم این بحث رو هم بگیم که اینجا از حرکت جوهری ارادی میتونیم در مورد انسانها صحبت بکنیم با توجه به اون تنوع انواع رو هم مثلا بپذیریم؟ خیلی استفاده بیشتری میخواییم بکنیم.
بله، همطور که فرمودین امام صحبتشون، اون چی که من برداشت کردم این هست که انسان خودش هست که اون حقیقت خودش رو بروز میده و نوع خودش رو مشخص میکنه، با چون که ملکات انسانی، یعنی امور فطری در واقع برمیگرده باز شاید به اون فطرت، چون فطرت انسان، خب باز ما معتقدن همه موجودات فطری دارن، حالا با این بحث هم مربوط میشد، اما فطرت امور فطری انسان اون اموری است که اگر به فعلیت در بیاد اون انسانی میشه که خلیفه خداونده و میتونه خداوند رو نشون بده، چون انسان آینه خداونده. حالا با بحثی که تو عرفان هم میکنن که انسان کامل رو آفرید و خدا این تو اول فصوص مطرح میکنه که انسان رو آفرید و خودش رو در آینه انسان ببینه. و همین دلیل اون امور فطری و کمال الهی که خداوند در وجود انسان به ودیعه نهاده، خود انسان هست که اونها رو به فعلیت برسونه، به ظهور برسونه و اون وقت میتونه آینه تمام نمای حق باشه. بعد از پیامبر نقل که فرمودن من رعانی فقط رع الحق. خب ما چقدر میتونیم بگیم که اگه ما رو دیدی خدا رو دیدی؟ با این صفات، اگه صفاتمون انسانی باشه میتونیم ادعا کنیم. حالا بعد حداقل من ببین یه صفات الهی رو ببین. ولی وقتی من هیچ صفات الهی دارم بروز نداره، حالات الهی دارم بروز نداره، من اصلا بیانگر جلوگاه خدا نیستم. البته فیض الهی دائم به همه آبه، ولی من نمیتونم بگیرم بازتاب کنم، آینه ندارم که بتونم اون رو بازتاب کنم، چون میگن قلب انسان و وجود انسان، اون حقیقت انسان، اون جوهر انسان، اون آینه ایست که میتونه بتابونه حق رو جلوه بده، و آینه ای که کدر باشه، محجوب باشه، نمیتونه حق رو نشون بده. بنابراین همینطوری که میفرمایین، و انسان خودش باید اون خصوصیات اخلاقیش رو که انسانیه. باز امام یه نکته جالبی تو چل حدیث دارن، میگن صفات رذیله‌ای که یاد کردم من و خودشونم اونجا یاد میکنن، میگن اینا مثل دشمنانی هستن که به کشور وجود انسان حمله کردن. چجوری آدم وقتی به کشور ما حمله کنه، ما دمای مقدس شدیم، چجوری جوانهای جانبکف رفتن و سرزمینمون کردن. همین رذیلت ها اون دشمنانی هستن که به وجود ما حمله میکنن و ما باید اونا رو بیرون بکنیم، نذاریم دشمن در قلب ما، در وجود ما، هر ما رو اون حقیقت انسانی رو بگیره. هر مقداری که ما توانا باشیم در برابر این دشمن و بیرونش کرده باشیم، اون صورت ما صورت انسانی است. و وقتی هم که حشر پیدا میکنیم، وقتی این وجود مادی ما از ما گرفته میشه، وقتی اون باطن ظهور پیدا میکنه، باطن هم خلقیات بود. خب اگه من خلقیاتم همونطور که اشاره کردن، من خلقیاتم خلقیات حیوانی بود، هم صفت میمون رو دارم، هم صفت نمیدونم موش رو دارم، هم صفت شیر رو، همه صفات، همه اینا هر کدوم درنده سلیت، اینا همه در من، ما هرس دارم، هرس ویژه یه حیوانه، غضب دارم، غضب ویژه نشه ویژه یه حیوانه. اون وقت اونجا حقیقت من که ظهور پیدا میکنه، یه حیوانی هستم با همه اینا که خیلی وحشتناکتر از بقیه حیوانات، چون بقیه با حیوانات تعادلی دارن دیگه. من یک موجودی خودم رو از خودم یک موجودی ساختم که هیچ تعادلی نداره، سرش سر یه حیوانه، دستش دست یه حیوانه. و اون وقت مهم اینه که برای خودم ترسناک میشه، یعنی خودم برای خودم ترسناک تر میشم و به عذابی گرفتار میشم از دیدن خودم. پس اگه بگیم با جهنمی که باز ما مطرح میکنن، خودمون جهنم رو میسازیم. من وقتی یه همچین چیزی از خودم ساختم، باید با همین مانوس باشم، با یه موجود ترسناک، با یه موجود نازیبا و کریه باید مانوس باشم. چه دردی بالاتر از این که من با یه همچین موجودی میخوام مانوس باشم، و خودم هم که خودم رو اینطوری ساختم، خودم مصاحب خودم رو درست کردم، خودم جای خودم رو تو غیب، عالم غیب، تو حقیقت. الان هم همینم، منطقه الان طبیعت سرپوش بزرگ من معلوم همه. من همیشه گاهی فکر خداوند چی نعمتی به ما داده که ظاهر ما رو خودش انسان کرد، نگو خودتون به مرور انسان بشید، ظاهرمون همه رو انسان کرد. همه میشینیم همه میگیم انسانیم، اما حقیقتا کی انسانه؟ کدوم انسان هستیم؟ اگه باطنمون نشون داده بشه، آیا انسانه یا صفات حیواناته؟ این هست که همونطور که میفرمایید خود انسان هست که باید اون صورت باطنیش رو، صورت انسانیش رو محقق بکنه و صورت انسانی در بیاره. عذرخواهی میکنم.
تشکر میکنم. تشکر میکنم. لطف کرد. از دیگه سوالی مطرحی داره؟ بفرمایید. بفرمایید. بفرم.
خسته نباشید. میگم بهتون خانم دکتر، خیلی بحث خوبی بود. میگیم بهترین مجالس، مجالس ذکره، و چقدر جالب که این مجلس هم یه مجلس علمی خیلی خوب بود، هم مجلس ذکر بود. حالا خانم دکتر، من از فرصت استفاده کنم این بحث مباحث عرفانی امام رو که فرمودید، یه سوالی من برام مطرحه. ما خب همونطور که خودتونم در مورد مباحث امام گفتید، امام با توجه به سیر و سلوکی که خودشون دارن و تکلیفی که میکنن، دارن مباحث رو پیش میبرن و اون توحید فردی رو میبرن به سمت توحید اجتماعی. همزمان با مباحث توحید اجتماعی که از سمت امامشه، ببینیم که هم داره در سر جهان اسلام هم یه مباحث مطرح میشه، مثل بحث حاکمیت الهی، مثل بحث جامعیت نو. اینا همزمان که داره از سمت امام خمینی مطرح میشه، از سمت افرادی مثل مودودی هم داره مطرح میشه، از سید قطب و اینها هم مطرح میشه. ما خودمون از مبانی اندیشه امام که میایم بالا میبینیم به این میرسه، ولی اینو تو جهان اسلام هم داریم همزمان میبینیم، در حالی که شاید اون مایه های عرفانی امام اونجا نیست. اینو ما چطوری میتونیم معنا کنیم؟ آیا واقعا تمایز اینجا وقتی امام جامعیت اسلام رو مطرح میکنه متمایز از چیزیه که داره موجودی هم مطرح میکنه؟ این بر خودم حقیقتا خیلی سواله. خیلی هم جستجو کردم ببینم اینا اصلا دید با هم داشتن. وقتی امام فکر کنید دهه 20 داره تو کشف اسرار بحث حاکمیتی رو مطرح میکنه، در حال اینها یکم بدتر از سمت موجودی میشه. این یک جالب دیگه هم تو بحث شما وقتی داشتی تعاریف عرفان رو میگفتید، یه جا گفتید که امام حکمت رو همون عرفان هم میدونه. خب چون ما مثلا قائل به این نیستیم که عرفان لزومن همون عرفان خانقاهی و ذوق نشینی و گوش نشینی و اینها هست. وقتی با حکمت ما به ویژه این رو مترادف بدونیم، واقعا دیگه داریم اینو از اون ساحت خیلی متمایزش میکنیم. این عرفانی که امام داره مطرح میکنه و ما گفتید که داره امام میگه که از اون مرحله حسی و برزخی عبور کنیم به مرحله تعقل هم برسیم، آیا مثلا این مرحله تعقل همون مرحله یه که ما از اون حالت مقدماتی بودن عرفان که گفتید دیگه کمال نیست، اون سلوک رو که طی کرده تازه مثلا به یه مرحله آگاهی رسیده، آیا این مرحله تعقل همون مرحله یه که از اون مقدمات داره عبور میکنه و فعال میشه، یعنی اون حکمت عملی اجتماعی در واقع همزمان میشه با اون تعقل؟ چون ما یه ارتباطی هم میخواییم برقرار کنیم بین عرفان و حکمت عملی دیگه. این همون مرحله میشه، یعنی در واقع وقتی امام داره توصیه اخلاقی به ما میکنه داره ما رو برای هم مرحله تعقلش آماده میکنه. چون باز ما یه سوالی هم داریم که چرا امام همون توصیه های اخلاقی که به افراد داره میکنه بعد که ایشون رهبری نظام سی رو به عهده میگیره دوباره در نشسته با مسئولین داره همون توصیه رو میکنه؟ یعنی اون اخلاق و سیاستی که ایشون داره مسئولین هم داره همچنان توصیه میکنه به همون ریاضت تحصیب. ما انتظار داریم اینجا که امام به حکومت رسیده انگار یه سنخ دیگه ای توصیه باشه دیگه، با فردیش فرق کنه. آیا مثلا یه ارتباطیه بین این که ما مثلا به این تعقل بین ذات و اینها که توجه داریم همزمان اون تعقل هم همونجا اتفاق میفته و حکمت عملی همونجا انگار متولد میشه؟ یه ارتباطی میخواستم اینجا یه توضیحی برام بدید.
درست صحبتتون و سوالتون متوجه شده. حالا اون چیزی که کلن برداشت کردم از صحبتتون این که خب شباهتی ممکنه که بین عقاید افراد باشه، مثل بنیانگذاران هر مکتبی شباهتهایی وجود داشته باشه، اما اون چیزی که عرفان امام رو و خواهش امام و خواسته امام رو راجع به حکومت اسلامی داره، خب مبانیش قرآنه، یعنیش دین اسلام، مبانیش قرآنه، مبانیش هدایت انبیاست. هر کسی دیگه اگر همین مبناش باشه حکومت درستیه و اگر غیر از این باشه نادرسته. طبیعتاً شباهت هایی وجوده، ولی باید مهم دید که مبنا چیه. مبنا قرآنه، مبنا دینه، مبنا هدایت پیغمبر هستانه. نکته بعدی که فرمودید که چرا بعد از چندین سال که حالا از دوره عرفانیشون گذشته و عرفان کتابیشون و علمیشون گذاشتن حالا که میخوان با مسئولین صحبت کنن همون حرفا رو میزنن، خب یک کلمه بیشتر نیست. اگه فرض کنیم که معتقد باشن عمل صالح عمل لله، خب معلومه از اول تا آخر همینو میگن. به هر کس هم که برسن میگن عملتون لله باشه، قیامتون لله باشه تا بتونید به کمال برسید. حالا چه 40 سالگی باشه سر درسشون باشن، چه 80 سالگی باشه تو مقام رهبری باشن، یک چیز بیشتر نیست. بعد گاهی هم از اون آیه استفاده میکنه، عیزکم به واحده ان تقوموا لله، این قیام برای خدا همیشه است. یعنی 40 سالگی بوده نوشتن قیام برای خدا کنه، قیامم لله باشه تا فایده داشته باشه. هر قیامی ممکنه کم داشته باشه، اما قیام لله هست که انسانو به سعادت میرسونه، به کمال میرسونه. همینو بعد 80 سالگی تو مقام رهبری هم باشن، مسئولین هم که باشن بهشون تذکر میدن که مواظب باشید هر کاری میکنید لله باشید. یک واژه است، یک چیز دست به حق تعالی است و شؤونات مختلف این هست. طبیعتا فرقی نمیکنه و شاید همون اساس اگر اون نکته اخلاقی باشه که جدا هم نیست اخلاق از دستورات دینی همونه، چون پیامبرم فرمودن که اینی بایست و لعوتم من مکارم الاخلاق، یعنی دیندار همون اخلاقیست، اخلاق اخلاقیست که شرع برای اون مشخص کرده چی بده چی خوبه، حیات ها رو مشخص کرده. ولی اخلاق، حکمت، عرفان، همه اینها جوهرش یک چیزه، عرفان معرفت به خداست. حالا این که شما اشاره کرد عرفان رسمی، عرفان کلاسیک، عرفان اینا، نه، مهم اینه که عرفان معرفت به خداست. از چرایی بس میاد، حالا یعنی بمریزی شد و حالا بعد از ابتدای عربی که یه تحولی البته ایجاد کرد انصافا در دنیای عرفان، و خب دکتری که دکتر عثمان تحقیق کرده می 900 اثر رو بر ابن عربی ذکر کرده، 900 اثر عرفانی داره و این خیلی خوب شخصیت بالایی بوده. و اون از اون به بعد اومدن عرفان رو به نظری و عملی تقسیم کردن، کلاسیک شد، بعد به رشته علم در اومد، الان تو دانشگاه به عنوان رشته علمی مطرح میشه. ولی درسته که شاخه‌هاش متعدد میشه، متفاوت میشه، اما جوهرش همون تعریفی که قیصری داشت و بقیه هم داشتن، شناخت خدا، اسماء و صفات خدا و مظاهر خدا و چگونگی بازگشت کسرات به وحدت. یعنی جوهر عرفان وحدت توحید، چگونگی کسرات از وحدت و بازگشت، چگونگی بازگشت کسرات به وحدت، چجوری اون وحدت تکثیر میشه و چجوری تکثیر به وحدت کسرات دست برمیگردن، فهم قوس نزول و صعود به تعبیر دیگه ای که چگونه از واحد کثیر صادر میشه و چگونه کسرات جمع میشن برمیگردن به واحد، و من کجای این قوس هستم، چگونه در این دایره وجودی که هستم و چگونه باید چجوری آمدم و چجوری برمیگردم. اگه متوجه شده باشم سوالتونه.
تشکر میکنم. بفرمایید.
سلام علیکم. خیلی ممنون از بیاناتون استفاده کردیم. این نکته در آخر بحث شما مطرح شد، بحث در شرط در امر معروف و از منکر که مدارا خودش اصل اساسی است، و اینکه اگر حرکت انجام بشه و اثر عکس داشته باشه این اصلا جلوش گیری میشه. حالا این مسئله قابل محسوس است و هر شخص به هر شخص میشه، ولی در امور اجتماعی قطعا هر نوع حرکتی، هر خود چیز، هر نوع توصیه‌ای، هر نوع اقدامی مخالف موافق داره و ادعی رو به واکنش برمیگردونه. به هر حال خود حکومت، امام اقدام به حکومت، یه سری افراد اگر امام اقدام به حکومت نکرده بود اصلا وارد میدون نمیشدن، مخالفت نمیکردن، به سرنوشتای چیز چون نمیشدن. این را در فرقی بین امور اجتماعی و امور فردی میتونیم قائل بشیم یا نه؟ کلن شرطش این است که اگر باعث تشدید بشه این خودش منکر بشه.
اگه مبارزه با شاه رو هم با ملایمت شروع کردن، اول از جمله شون معروفه که گفتن آقای شاه من تو سیاحت من، و غیر از اون افرا میفرستادن به دربار و خودشون هم یافتن دربار با ملایمت صحبت کردن، ایده با حکومت همینطور، ولی با مدارا برخورد کردن. بعد که دیگه به اونجا رسید که مجبور شدن که قیام کنن علنی. اما که میفرمایید در مورد اجتماعی هم این صحبت امام تو جنود افجر بر اجتماع، یعنی امرو نهی کرد، یعنی دران رو شما میخواهید باید کجا باید؟ اول ما معروف مشروع بود، معروفه، میگه امر به معروفه، نهی از منکره، نه نهی از شروع، اینا قابل حل، قابل فهمه. و بعدم چگونه ما اول باید معروف کنیم خوبی ها، معروف کنیم مورد پسند، زشتی ها رو منکر کنیم، وقتی تبدیل اینجور هر کسی بعدش میاد، وقتی بعضی چیزا تو جامعه ما منکر نیست، اصلا ارزش شده، بس این دیگه نمیتونید شما منکر از منکر نیست، اینا ارزش تو جامعه شما بگید نه من منکر میدونم میخوام مبارزه کنم، اول منکر بودنش رو ساخت بعد بهش مبارزه کنید. راه دستور ما میده تو اون بحثم همینطوری که نه تنها جواب نمیده بلکه اثر معکوس داره. خب وقتی من اگر دیدم به بچه‌م یه چیزی میگم امروز یه گناه میکنه، فردا وقتی گفتم گناه میکنه، خب بفهمم باید نگم دیگه، چون من خواستم گناه نکنه، خواستم که خودم حرف زده باشم، حدم این بود که خلاف نکنه. وقتی اگر بگم خلاف بیشتر میشه، خب وظیفه دارم نگه. از این فرق به نظر من نمی‌کنه. توی ارتباطیان هم مدارا و شیوه درست هدایت هم باید مورد نظر قرار
بگیره. اگر از کاربران در فضای مجازی کسی آری داره میتونه مطرح بکنه، یک نفر از کاربران چون فرصت میتونه مطرح بکنه. اگر حالا تا اون زمانی که دوستان احتمالا پرسش دارن از حضور اگر کسی سوال خاصی داره مطرح میتونه بکنه. خب اگر اجازه بدید من خودم یک نقد داشتم و یک سوال، اجازه میفرمایید؟ ببخشید. ببینید امام در اول در تایید فرمایش حضرت عالی در مورد امر معروف از منکر، تا اونجایی که خاطرم هست امام در کتاب شرح حدیث نزول عقل و جل امر معروف از منکر از مظاهر جمالی خدا میدونه نه جلالی. خیلی نکته مهمیه تو بون اینکه ما میخوایم تحریزی کنیم امر معروف از منکر در کشور. این نکته. اما نقدم هستش که ببینید امام در تفسیر سوره حالا در تفسیر این مغضوب علیهم وللظالمین مغضوب معرفانند لین و اهل وحدت معرفی میکنن، کسانی که هرچه اعتدال نرسیدن اینها دو گون یا توی این تخطی و انحراف از وجه اعتدال یا میکردن یا میکردن. وقت با این فرمایش چطوری اون عمل صالح داره تعریف میشه اونجوری که شما بیان فرمودید که عمل صالح یعنی اون عمل واحد، اما از منزل ما فکر میکنم عمل صالح یعنی عمل عادل، یعنی اونجایی که عدل محور تنظیم هست، کثرت نه وحدت صرفه بلکه در میانه وحدت و کثرت میتونه تعامل بکنه. این نقد بود که حالا خواستم اینو پاسخ بدید. اما به تعبیر آقای دکتر لکسایی منم یه استفاده حکمرانی کردم از بیانات شما و واقعا هم استفاده بردم. این که به حکم لا تکرار فی تجلی اگر در مقام عرفان این رو به عنوان یک اصل بپذیریم، لا تکرار فی تجلی، خب این لا تکرار فی تجلی ظهورش توی حکمت عملی میشه قیام لله، یعنی اونجایی که انسان دیگه میخواد قیام بکنه. و نکته مهم لا تکرار فی تجلی این هستش که قیام یه نقطه شروعی نیستش که بگیم تکرار نشه، فقط اول انقلاب بود برای اول تأسیس حکومت بود، نه واقعا میان خط مشی گذاری برای عرصه حکمرانی همین قیام لله هست. شاید من این مسئله انجام بگیره و نکتهش این هستش که خب باید تحول و تغییر انسان بپذیره، در عرصه پذیرش بشه و پذیرش تحول و تغییر مبتنی است بر معرفت نفس. فقط اینجا چون ترازش تراز جامعه است، پذیرش تحول و تغییر مبتنی است بر معرفت نفس جامعه، یه چیزی که الان ما مقفوله که اصلا ما معرفت نفس جامعه رو ما بخوایم رقم بزنیم. و معرفت نفس جامعه هم اینجا دولت‌ها مدعی هستن که ما نفس جامعه رو میشناسیم، یعنی ما یه معرفت نفس داریم، در حالی که نظریه شکست دولت‌ها که تو اوکراینی مطرح میشه دقیقاً همین نکته هستش که اساساً دولت‌ها از پس اینکه بتونن نفس جامعه رو دریافت کنن و بفهمن و منافع او رو رقم بزنن عاجزن. و اینجاست که میرن به سمت نظریات نیو گاورننس که معتقدن که آقا خودش بهتر میفهمه دیگه، پس عرصه کنشگری رو باید به خودش واگذار کرد. و اینجا اون وقت سوال من این هستش که از منظر امام حد کنشگری انسان دیگه کجاست، چطور تا چه میزان میتونیم اجازه بدیم که خود انسان رو تو عرصه اجتماعی کنشگری کنه؟ تشکر میکنم.
ولی اون که فرمودید نقطه اول بله اون اعتدال، نه افراد نه تفرید، نه مغزوبی نه زالین، بلکه نه وحدت نه کسرت، بلکه هر دو، یعنی هم کسرت هم وحدت، نگاه بنابراین که اون مسیر را یادم پیدا بکنه اون مسیر کسرت رو میبینه، هم در خلق حق رو میبینه، در حقیقت معناشی میشه هم در کسرات حق رو میبینه هم در حق خلق رو میبینه که جمع بین کثرت و وحدت میکنه. انسان‌ها رو میبینه، خدا مد نظرشه، به خدا توجه میکنه، تو عبادت خلق مد نظرش است. این برسه به این نقطه اعتدال. اما این نکته آخری که فرمودین که به نظر من هم جالب بود، این که تو امر به معروف هم که اشاره کردید حقیقت جامعه رو انسان بتونه درک بکنه. متاسفانه ما هیچ وقت نتونستیم، همیشه خودمون سخنگوی مردم بودیم. مردم اینجور میخوان، مردم اینجور میگن. کدوم مردم؟ کدوم خواسته؟ چجوری بهش رسیدین؟ اگر بتونه حکمران ها و حکمرانی قوی به این حقیقت برسه که واقعا نبض جامعه چیه؟ خیلی مهمه. و ما به نظر هیچ وقت نتونستیم چنین برداشت درستی داشته باشیم و مردم اون اونجور که هستن بشناسیم. غیر از یک دوره‌ای که اعتقادم این هست که اینا حتی مرحوم حاج احمد آقا بود خدا رحمتشون کنه که میگه اون چیزی که من میرم به تجربه فهمیدم امام و مردم هم شناختن. امام مردم رو شناختن، مردم امام هم خوب شناختن. یه حرف کوچیک امام میزنه مردم میگیرن، با قلبشون میان تو خیابون، الان نشون میده. چون فهمیدن، ابراز وجود کردن، جواب دادن یا نمیان. میگفت اون چیزی که من فهمیدم، این دوتا هم دیگر خوب شناختن. ما ها سر کاریم. به محضی که مثلا گفتن جبهه خالی شده، حج می آوردن، جوانهایی رفتن جبهه رو پر کنن. چرا فهمیدن؟ امام احساس کردن که باید جبهه پر بشه. مثلا یه موردی حالا با من خاطره بد نیست بگم، یکی از دوستان ما کسی من هم جبهه بودم تو سنگر من بود، دیدم هیچ بنده خدا خیلی لاوالی هم هست، نه حالا اعتقاد به نمازی نه روزهی هیچی هم نداره. یه دفعه ازش پرسیدم واسه چی اومدی جبهه؟ خب میدونی که جبهه هست شوخی نیست، خط مقدمه تو سنگری. گفت یه جمله گفت که تنم لرزید. گفت منی که با اعتقاد رفته بود این حس رو نشدم. گفت من احساس کردم که یه دینی نسبت بدارم. چرا؟ چون من شنیدم امام خودش رو، خانوادش رو، علمش رو، کرسی زعامتش رو، همه رو خاطر ما پدا کرد. از قم رفت نجف، از قم با همه امکانات مرجعیتی که داشت پشت پا زد به همه اونا رو فرانسه و چه چیزایی رو وقتی گرفت که خب طبیعتاً که توی اون فضایی همچه امام خیلی صحبت ها داشت، به خصوص ما که اونجا بودیم. وقتی که امام رفته بودن خانواده های بعضی از آقایون می آمدن مثلا میگفتن چطور امام همچین کاری کرد؟ یک شب، یک لحظه، یک ساعت تو حرم امام علی عشق داره به این که مثلا بقیه چیکار بکنن، امام چطور تونست مثلا از نجف خودش آورد از کنار قبر امیرالمومنین بره. مثلا بعضیا میگفتن که دیگه ایشون که آخر عمرشون بود، چطور مثلا از نجف رفتن که عمرشون رو جای دیگه ای سپری بکنن؟ خب اینا حرفا بود، همه میدونیم این صحبت ها بود. گفت این جوان اون رو فهمیده بود اون نکته رو. من وقتی دیدم یک فرد خودش رو به خاطر ما، به خاطر ملت، به خاطر مردم از همه چیش گذشته، از نامش، از ریاستش، همه چی گذشته، همین که من شنیدم این دلش میخواد ما بریم جبهه، من فقط پاسخ دادم به خواسته یک فردی که اونم برای من کار کرده. خب این خیلی قشنگ بودم. همون حرفی که احمد آقا میزد، میگفت امام و مردم هم دیگرش، اون جوان لاوبالی امامشو شناخته. وقتی میگه برید جبهه میگه باشه میرم رو چشم، ولی اعتقاد به دین و پیغمبرم خیلی نداشته، یعنی من راستکی نبوده. حالا ما یه وقت خدا رو واقعا قبول دارن، الان متاسفانه من همه خدا رو قبول دارم ولی مناسکی نیستم. اونم خدا رو قبول داشته حتما، اهل مناسک نبوده. این پیوند اگر برگلر قرار بشه و این وظیفه واقعا جامعه حکمرانانه که بتونن یه راهکارهایی داشته باشن که بفهمن جامعهشون چیه. و اینو خب حالا تو غرب اومدن با احزاب، با روزنامه ها اینا جور کردن که بتونن فهمیشن که اونام خیلی جوابگو نبودن، اونام بالاخره تحت عنوان دستندرکارا و سرمایه گذاراشون هستن. معلوم نیست که اونام چقدر واقعا تونستن روزنامه هاشون در خدمت مردمشون باشن، ولی به نظر میرسه که این خیلی مهمه که حکمران بتونه مردمشو بشناسه، اون قوانین میخواد وضع بکنه متناسب جامعهش باشه. ضعف جامعه چیه؟ الان چی رنج میبره؟ الان جامعه از چی رنج میبره؟ یه قدمی برداره که اونو برداره. متاسفانه ما شاهدیم که گاهی وقتا وقتی که جامعه ما توی تب و تاب یه چیزی هست، یه کار سنگینتری هم براش فشاری براش ایجاد میکنن، بذارن اون آرامش خودش رو پیدا بکنه. این نشون میده که این شناسایی کمه و این باید انجام بشه تا بتونن حکمرانان با مردم با هم حرکت بکنن، خواستشون تقریبا توی یه راستا باشه تا بتونن به جمعیت خاطر برسن و اون جامعتون بتونه اعتراض.
خیلی بحث خوب و منسجمی بود، استفاده بردیم. چون زمان گذشته اجازه بدید که بحث رو همینجا به پایان برسونیم. بله فرصت نیست، چون الان ما باید 10 دقیقه یه استراتی بکنیم و بعد خدمت آقای دکتری باشیم. حالا نمیدونم اگر اجازه بفهمید در حد 1 دقیقه عزیزی که دست بالا بردن اجازه بدید. آقای مزاری حالا سوالشو مطرح بکنن، سوالش ماندگار بشه بعد پاسخش بفرمایید. آقای مزاری چی؟ میکروفون ندارن. خب سوالشون نوشتن؟ نه سوال ننوشتن. نه من از همینجا تشکر میکنم. خیلی از حوصله و حضورتون تشکر میکنم. نثار ارواح طیبه شهدا، امام شهدا، سلامت خودتون، مقام معظم رهبری، صلوات مرحمت بفرمایید.